بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه چهلم، ششم دی ماه 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. و صلاح و حقیقت توبته سلاست و اشیاء، تمییز و طریقیت من العزه و نسیان و جنایه و توبت و من توبت عبدا. سرائر یعنی سریره است به معنی رمز و راز یا باطن. باطن های حقیقت توبه سه چیز: یک، تمییز و تقییت من العزه. تقییت در اینجا به معنی تقواست و عزت به معنی خودخواهی و خودپسندی است. اولین راز یا اولین باطن حقیقت توبه این است که انسان پارسایی را، تقوا را از خودخواهی جدا کند، تمییز دهد. جداسازی تقوا یا پارسایی است از خودخواهی و خودپسندی. دومین آن نسیان و جنایه، فراموش کردن کلی جنایت است، معصیت است. و سومین آن توبت و من توبت اولا، تائب شدن از توبه های پیشین به صورت مستمر. پس باطن های حقائق توبه این سه چیز: اولا اینکه انسان تفکیک کند، تمییز دهد، یعنی تقوا یا پارسایی، حقیقت و صداقت از یک سو و خودخواهی و خودپسندی و به صورت کلی ریا از سوی دیگر. دوم اینکه جنایت را، معصیت را به کلیه فراموش کند. و سوم اینکه دائما در حال توبه باشد، توبه ای از پس توبه، توبه ای بعد از توبه پیشین، تا به توبه نهایی و توبه خالص دست یابد.
سریره معنای لغویش به معنی تخت نیست، جای سریره.
توضیح میدم. قبل از که وارد این سر بشیم، نکته ای رو که ممکن است زمانی هم به خودش اختصاص بده در باره سرائر توضیح بدیم. پیشاپیش دانستیم که جناب خواجه بعد از بیان آیات مربوط به توبه و لزوم گناه شناسی به شرایط توبه اشاره کرد که عبارت بود از سه امر: ندامت و عذرخواهی و اقلاع. و در ادامه به حقایق و اصول توبه پرداخت که عبارت بود از سه چیز: یکی تعظیم جنایت، دوم متهم دانستن توبه پیشین، سوم عذرخواهی از خلایق. پس اول بیان شرایط بود، دوم بیان حقایق، اما سوم بیان سرایر. چهارمی هم در پیشه که انشاءالله بهش خواهیم رسید به شرط بقا. همینک در باره سرایر حقیقت توبه جناب خواجه در صدد بیان نکات است. قبل از اینکه به اصل بحث و بیان این سه امر و این سه ویژگی در باب سرائر برسیم، به خود کلمه سرائر برسیم. شاید که بدانید سرائر جمع سریره است و سریره به معنی باطنه. آنجا هم که قرآن فرمود یوم تبل السرائر، یکی از ویژگی های روز قیامت هست، دقیقا به همین معناست. قیامت یکی از ویژگی هاش این است که سرائر، یعنی دفینه ها و باطن ها که در دنیا بوده است، در جهان دیگر آشکار می شود. تبلا یعنی آشکار شدن. قیامت روزیست که آشکار می شود در آن سرائر دنیوی. سرائر یعنی باطن، باطن ها، حقائق و اموری که در این جهان پنهان بوده است. پس سریده اشاره است به باطن. از اونجا که مسئله باطن در عرفان بسیار مهمه، اجازه بدهید اندکی در باره باطن صحبت کنم. اصولاً عرفان یعنی توجه به باطن. اگر عرفان داره ویژگی های پنجگانه ای باشد، بیشک یکی از ویژگی های مهم پنجگانه ای عرفان باطن گراییه. این خصیصه را عرفان و عرفا از قرآن گرفتن. قرآن هم کتابی است که دارای ظاهر است و باطن. لذا مناسب است در این محل سخنی درباره باطن داشته باشیم. مستحضرید که باطن نقطه مقابل ظاهره، چنان که عکسش ظاهر مقابلی داره به نام باطن. اما توضیح یک نکته کلی و به یک معنا اصولی و مهم در عرفان و سنت قرآن این که از جناب مبدأ اعلا، جناب حق جل و اعلا، سه امر تنزل میکند. پس اگر مبدأی باشد، از آن مبدأ سه امر نازل میشود، تنزل میکند. یک، جهان. دوم، قرآن. و سوم، انسان. از مبدأ خالی جهان سه امر نازل می شود، تنزل می کند. امر اول جهان است، امر دوم قرآن است، و امر سوم انسان. درباره هر یک از این سه جدا جدا باید بحث می شود. اما امر اول جهان، هم بر اساس مبانی فلسفی، عقلی و استدلالی اثبات شده است که جهان دارای مراتب است. هم بر اساس آیات قرآن به دست می آید که جهان دارای درجات است. البته بحث مفصل و کلی آن باشد زمانی دیگر، هم اکنون به اختصار موجز هست میکن. در مباحث فلسفی اثبات شده است که جهان دارای درجات سگانه است. از بالا به سمت پایین، اولین درجه عالم عقل است، دوم عالم مثال یا خیال، تعبیر مسامحیش خیال، و سوم عالم طبیعت. البته این اصطلاحاتی که من گفتم مربوط است به فلسفه مشا. در فلسفه اشنا و حکمت متعالیه اصطلاحات دیگری به کار میده که بماند، ولی مطالعش همینه. یعنی هم در فلسفه مشا، هم در حکمت اشا و هم در حکمت متعالیه هر سه معتقدند، یعنی هر سه مکتب معتقدند که جهان دارای درجات سگانه است. ممکنه اصطلاحاتش فرق کنه. این اصطلاحاتی که من از کلام عمدتاً مربوط است به حکمت مشا، از کلمات بو علی استخراج میشه. جهان از پایین به سمت بالا حداقل دارای درجات سگانه است. نمی‌گم می‌کنم حداقل، چون دیدگاه‌های دیگر هم هست، تفصیل کلام نمی‌خوام بدم. از پایین به سمت بالا بو علی عمدتاً واژه عالم طبیعت رو به کار می‌بره. گاهی هم به اون میگه عالم جسم، گاهی هم به اون میگه عالم ماده. خیلی بیشتر واژه‌ای که در جهان نازل انزل درجات عالم هستی بو علی جناب شیخ رئیس به کار می‌برد، عالم طبیعت. فوق آن عالم مثال و بالاترین درجه عالم هستی عالم عقل است که تجرد کامل، عالم تجرد کامل. اگر به اصطلاحات عرفا هم سر بزنیم، مخصوصا کلمات ابن عربی، آنها هم برای عالم کون درجات سگانه ای قائل. مؤیدین جهان هستی نمیگه، میگه عالم کون. بر اساس مبانی عرفان نظری ابن عربی، عالم دارای درجات سگانه است، یعنی سه مقام است: تعین است، تعین اول و دوم و سوم. تعین سوم عالم کون که میشه معادل جهان در اصطلاح فلاسف. تعین سوم یا عالم کون در اصطلاح عرفا ابن عربی، آن هم دارای درجات سگانه است. مفهوم بفهمید عالم کون. درجات عالم کون از پایین به سمت بالا عبارت است از: یک، عالم ناسوت. دوم، عالم ملکوت. و سوم، عالم جبروت. یک دقت اینجا من مطرح کردم، نمیدونم توجه کردید یا نه. عرفا که میگیم یعنی ابن عربی و شارحین و شاگردانش و پیروانش. حالا ما معتقدن که بعد از مقام زاد سه تعین وجود داره: تعین اول، تعین دوم، تعین ثالث. تعین ثالث عالم کون، تعین ثالث یا عالم کون در اصطلاح عرفانی معادل جهان هستی در اصطلاح فلسفی. اینا با هم دیگه تفاوت هایی دارن که در زمان و مکان مناسب انشاءالله توضیح خواهیم داد. خب من مایل بودم و کنار هم بنویسید، حالا اشکال نداره. عالم طبیعتی که فلاسفه مطرح میکنن تقریبا مشابه عالم ناسوتی است و عرفا، و عالم مثال یا عالم خیال و به تعبیر مسامحی عالم خیالی که فلاسفه معتقدن همون عالم ملکوت تقریبا، و عالم عقل مجرد یا تجرد تام و کاملی که فلاسفه معتقدن تقریبا همون عالم جبروت. قرآن هم در این زمینه اصطلاحاتی داره. اصطلاحات قرآن هم تقریبا متناظر این سه عالم از پایین به سمت بالا عبارت هست از: یک، دنیا. در قرآن واژه دنیا، حیات دنیا آمده است، اما با نه چندان با نگاه مثبت. قرآن نگاهش به حیات دنیا نگاه استقلالی و اصالی نیست، نگاه مقدمه ایست و نگاهیست که دنیا به حیات دنیا اصالت نمی بخشد. فوق حیات دنیا در قرآن واجه یه اصطلاح برزخ به کار رفته است: و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. و فوق برزخ عالم قیامت است که در اصطلاح عرفا با آن قیامت کبرا میگوید. قیامت دو نوعه در اصطلاح عرفانی: قیامت صغرا و قیامت کبرا. قیامت صغرا در اصطلاح عرفا همون عالم برزخه و قیامت کبرا همون قیامتی است که در اینجا نوشته.
آخرت
چی؟
آخرت
اهم از برزخ و قیامت. آخرت یعنی جهان دیگر. جهان دیگر دو بخش بعد از مرگ آغاز میشه، یکی برزخ است و دیگری قیامت کبرا. قیامت همون عالم حساب. قیامت یعنی دو بخش: جهیم و جنت. این سه اصطلاح یک به یک با هم متناظرند. به تعبیر عالم طبیعت تقریبا همان عالم ناسود و این دو تقریبا همان عالم دنیا است. اما عالم خیال در اصطلاح فلاسفه تقریبا همان اصطلاح ملکوت در اصطلاح عرفا است و نیز عالم برزخ در اصطلاح نگاه قرآنی. چنان که عالم عقل و عالم جبروت و عالم قیامت تامه یا قیامت کبرا در قرآن میگه قیامت، متناظرند یک به یک. پس هر سه، هم فلسفه، هم عرفان و هم قرآن، هر سه معتقدند جهان دارای درجه است. پس این درجه من بودن عالم را هر سه پذیرفتن و اثبات کردن. البته در این میان اصالت با قرآنه و فلسفه‌ای که این گونه بنگرد و عرفانی که این گونه مطرح کند دقیقاً و حتما متأثر از قرآن. از این جهت میگه فلسفه اسلامی و عرفان الهی، یعنی فلسفه و عرفانی که متأثرند از روح قرآن. قرآن معتقد است که جهان هستی سه درجه است، سه رتبه و سه مرتبه دارد. همین سخن در باب در میان فلاسفه هم رایج شده است، کدام به گونه ای هم در حکمت اشراق، هم در حکمت اشراق و هم در حکمت متعالیه. عارفان هم که ملهم و متأثر از روح آیات می باشند دقیقا آنها هم برای جهان عالم کون یا تعین سوم درجات سگانه ای قائل شدند. درست؟
اصطلاحات
قرآنی
موضوعیت نداره؟
چی؟
اصطلاحات
قرآنی؟ نه، بعضی اصطلاح
حیات دنیا نگفتن اشکال نداره؟
تنها چیزی که توقیفی است اسم الله، چیزی دیگه توقیفی نیست. بعد هم بعضی اصطلاح که اشکال نداره. شما در فقه اصطلاح کم دارید؟ از کجا بودن نار؟ بس کردن دیگه، بعضی اصطلاح که اشکال نداره. ماشاءالله علم اصول، علم اصول بیش از اینکه محتوا و مطلب باشه اصطلاح تعاریف چیستی مفاهیم.
چون این سم تنظر میکند نبدا آدم بر چه اساس و ملاکیه؟ چرا سه تا فرمونده؟ چرا چهار تا نیست؟
چون چهار تا نیست.
این
استنادش تمام مقسمش رو میخوام بدونم
در چه اساسی؟
چی؟ مقسمش رو
مقسم مثل امر؟ بله. بیش از این سه داریم استقرار، مگه غیر از جهان و قرآن و انسان چیز دیگه هم داریم؟ البته ممکنه که انسان بخشی از جهانه، به یک معنا استقلال بهش دادیم، مستقل کردیم که این سه درجه رو در باب انسان هم پیاده کن.
قرآن کلام الهی بهتر نیست تا قرآن
چی؟
کلام الهی.
قرآن مقروف و دیگه اصلا قرآن یعنی چی؟
میدونم این قرآن هست یا نه، منظورتون کلام الهی کلن، چون بر کتب نازله بر همه
کتب آسمانی کتب آسمانی قبلی که در اختیار شما هست؟
نه نیست،
در اختیار ما هم هست. ما اسم قرآن کریم دیگه، خود کلمه قرآن ولی مقروف دیگه، یعنی کلام الهی. حتی از این جهت به قرآن میگم، قرآن رو کلام. خب دانستیم که جناب هر جل و علا سه امر نازل میشود که اولین آن جهان است و دومین آن قرآن است و سومین آن انسان. فعلا سخن در باب امر اول جهان. جهان دارای درجات سگانه است. این درجه مند بودن سگانه و تسلیسی جهان را هم بر اساس فلسفه و هم بر اساس قرآن و هم بر اساس نگاه عرفان نشان دادیم و نشان دادیم که این سه درجه متناظر اصطلاحا در علوم مختلف متفاوته، ولی روح تمام علوم اسلامی که متأثر و ملهم از آیات قرآن کریم است این است که جهان هستی دارای درجات سگانه است. می توان گفت عقلی که عالم عقلی که فلاسفه میگویند تقریبا همان قیامتی است که قرآن میگوید، و می توان گفت جبروتی که عرفا معتقدند تقریبا همان عالم قیامتی است که قرآن کریم بیان میکند، و نیز می توان گفت عالم وسط، عالم وسطا، یعنی جهان بزدکی که قرآن مقابله است تقریبا همان عالم خیال و عالم مثالی است که فلاسفه میگویند، و عالم ملکوتی است که عرفا به آن باور دارد. البته خود واژه ملکوت واژه قرآن نیست و محتمل است به همین معنا باشد، یعنی ناظر باشد به عالم خیال و عالم مثال. مثلا اونجا که در باب ابراهیم میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ممکن است اون عالم ملکوت اشاره باشه به عالم برزخ، و البته ممکن است اشاره باشد به دار الاخره که اهم باشد از برزخ و قیامت.
فرقی هم با هم دارم ازون.
چی؟
فرق هم با هم دارم که میگید
چی با چی فرق دارم؟
سر این ستا در سه اصطلاح
نه، پس در این تقریبا مشابه ممکنه دیگه ما که
پس چرا جعل اصطلاح کرده؟
چی؟
چرا تبعیت از قرآن نکرده؟
جعل اصطلاح که اشکالی نداره الان برس کرد، اصلا علم است و اصطلاحاتش، اصلا علم یعنی اصطلاح دیگه، عالمان در هر علم اصطلاح از میکنن بعد اصطلاح خوزه میکنن، تبعیت مفهومی لذت میکنم الهام. تمام علوم اسلامی همش ما چند تا علوم اسلامی شد 20 علوم اسلام، همه علوم اسلامی جعل اصطلاحات دیگه. من منطق اصطلاح توش نیست، میگه اصول اصطلاح توش نیست، میگه فقه اصطلاح توش نیست، میگه رجال علم الحدیث که اصلا درباره حدیثه، ما شاء الله پر اصطلاحات. ایشون از اصطلاحات هم خود اصطلاح خود واژه مستخرج از آیات احادیث است که جعلی
اصطلاح قرآنی داریم، چه
نیازی مثلا اون رفایش
بگم
فهم بگم
آقا
قیامت
یکی
عالم
جزا و میاد، بعد
من
از کجای
گوهردن این رو اصطلاح خب بیشای هر کدوم محل بحث، مثلا جبروت واژه عبریه، من اصلا خود ملکوت واژه عبری که در قرآن هم آمد، ناسوت هم واژه عبری، بیشای هر کدوم برمیگرده به جایی دیگه، ولی جعل اصطلاح که اشکال نداره، بگه بابا این اصطلاح معنیش همان معنی فلان واژه قرآنی است، اشکال نداره. خاصیت علم اینه، اصلا علم یعنی مجموعه اصطلاحات خود ساخته.
احکامی که برای بعضی از این عوالم ذکر شده بعضا شاید هم قانونی ندارن، مثلا آیا احکامی که برای عالم عقل ذکر شده همون احکام قیامت هست؟
بله، تجرد تامه هست کرده قیامت، تجرد کامل.
مثلا همون تبینی که بین عوالم از فلاسفه هست، یعنی عالم طبیعت در واقع شکل یافته از اون عالم عقل دیگه.
بله.
حالا که مثلا دنیا شکل یافته قیامت نیست که.
خوشم از کجا میدونی؟
چون که ما چیزهایی که برای قیامت را بعضا تحت عنوان خوب میشنویم متأخر از دنیا فرض میشه. مثلا همین فرض
فرض میشه خوشم این فرضتون غلطه. الان همین را میخوام بگم. اما شما اثباتتون فرض درسته؟
مثلا همین حکم حسابرسی، حسابرسی لازمش تأخر از دنیا فرض کردن قیامت.
من شما یه سوالی میکنم، آیا این سه از جمله جهان از جانب خدا میگه نازل نشده، اونجا بنویسید مبدأ بعدی خط زیرش بکشید به معنی خط نزول، شما این خط نزول رو برای ما معنا کن. وقتی عالمی از جناب حق جل و علا نازل میشه داره تنزل پیدا میکنه، درست نه؟ اول به کجا میرسه؟ این فیض نازل به کجا میرسه؟ میشه قیامت. دوم به کجا میرسه؟ میشه برزخ. سوم به کجا میرسه؟ میشه دنیا. این جز اینه. من عمدن واجه تنزل رو به کار بردم.
خب حالا اگه تو وضع تنزل
اما جواب سوال شما، عالم دو عالم، نزول و صعود. این نزول حساب رسی که متأخر از دنیا است، این قوس صعود. ما داریم میگیم مبدأ نزول، مبدأ تنزل. ما دو تا قوس داریم دیگه، قوس نزول و قوس اصلا باید داشته باشه. قوس نزول اینجوری از مبدأ اولین عالمی، اولین فیضی که تأجن پیدا میکنه کجاست؟ عالم قیامت. درسته؟ از بالا به سمت پایین تنزل چجوریه؟ اول قیامت. برقوم بفهمه، قیامت نازل میشه، میشه چی؟ میشه برزخ. برزخ نازل میشه، میشه دنیا. نزول معنیش اینه دیگه، یه قوس نزوله. بعد از تنزل به انزل مراتب که دنیاست یا عالم جسم و عالم ماده است، سپس قوس صعود آغاز میشه. صعود مبدأش دنیاست، مقصدش برزخ، برزخ مقصدش قیامت. حساب رسی مال قوس صعوده، اون متأخر از دنیا است.
من یک حکم از احکام قیامت عرض کردم، اما مثلا گزارایی که از قرآن به دست میاد در مورد قیامت غالبا همش فرع بر دنیا فرض کردن قیامته.
قوس صعوده دیگه.
پس یعنی ما باید به این هم
قوس نزول هم داریم. الان آیاشو میخونیم، یه آیه براتون میخونم. فرق بین قوس نزول و قوس صعود متوجه میشه. قوس نزول الان قاعده باشه جوری باشه جز اینه.
اما تو قوس نزول باید ترسیم کنید
مشکلی که نداریم، اونم ما باش مشکل نداریم، این قرآن باش مشکل نداریم. قوس صعود، خب اگر قوس نزول این گونه است که این گونه است، در اینجا احکام و ویژگی های جالبی جالب توجهی به چشم میاد که من یکی دو نمونه شو خدمتتون میگم. اگر فیض از مبدأ الله یا مبدأ رحمان نازل می شود، اون فیض اول تعینش عالم قیامت. پس قیامت اولین تعین فیض نازل، قیامت اولین تعین فیض نازل. این فیض در مقام بعدی متأخر که نازل می شود، تعین دومش به صورت عالم برزخ و عالم برزخ همونه که تنزل پیدا کند، تعین سومش به شکل حیات دنیا است. اگر این سخن پذیرفته باشد که دقیقاً باید این گونه باشه، جز این نمیتواند باشد و الا نزول معنا ندارد. قرآن هم فراوان واژه تنزل و نزول به کار برده. انا انزلنا نحن انزلنا. تنزلی که قرآن میگه همون تجلی یا ظهوری تو عرفان. مبدا تجلی میکند به صورت عالم قیامت، عالم قیامت تجلی میکند، ظهور میکند به صورت عالم برزخ و عالم برزخ ظهور میکنند در کسوت و تعین فیض نازلی به نام دنیا. اگر این گونه است که این گونه است باید این گونه باشد، یکی از احکام و ویژگی هایی که به دست میاد اینه، آن اینکه برزخ ظهور قیامت، نازل شده عالم عقل کامل، چنان که دنیا هم نازله و ظهور و تجلیه برزخ. اگر قیامت و برزخ را با یک دیگر دارالآخره، آخرت یعنی عالمی دیگر حساب کنید، در این صورت دنیا نازله آخرت. داریم قدم به قدم پیش میدیم. تنزل این گونه است، پس دنیا نازله آن دوست، چنان که برزخ نازله قیامت. بر این اساس میرسیم به یک نتیجه بسیار جالبان، اینکه بر اساس این دایره یا قوس نزول قیامت فوق برزخ است و محیط بر برزخ است، چنان که برزخ فوق دنیاست و محیط بر دنیاست، چنانگاه که فیض نازل بشه بعد هر عالم بالا محیط بر عالم نازل و فوق عالم نازل. اصلا داره میگه عالم نازل، نازل یعنی بالا، فوق پایین، و پایین محاط نسبت به بالا و جزئی نسبت به آن، سعه وجودی کلی عالم فوقانی است. پس قیامت فوق برزخ است، چنان که برزخ فوق دنیا است، پس آخرت فوق دنیا است. و نیز دانستیم که قیامت و برزخ نه تنها فوق است بلکه محیط است بر دنیا. اگر فوق است که هست و اگر محیط است که هست، آیا محیط قبل از محاط است یا محاط قبل از محیط؟ بله، قبل و بعد مربوط به کدام است؟ قبلیت و بعدیت به قول فلاسفه سبق و لحوق، کدام سابق است و کدام لاحق، کدام قبل است و کدام بعد؟ محیط قبل است، تقدم دارد، قبل از محاط است. پس آخرت قبل از دنیا است، آخرت هم قبل از دنیا است، هم فوق دنیا است و هم محیط بر دنیا است. این سه حکم، حکم چهارم این فوق و قبل و محیط، در زمان حضور دانی یا نازل حاضر است. اگر آخرت محیط بر دنیا است، محیط در زمان حضور دنیا باید حاضر باشد. اگر آخرت محیط است و دنیا محاط، و محیط قبل از محاط است و محیط فوق محاط است، پس محیط باید از زمان حضور محاط حاضر باشد. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم قیامت همینک برپا است. چرا؟ چون دنیا همینک برپا است. از زمانی که محاط برپا باشد، قائم باشد، حاضر باشد، ظاهر باشد، وجود باشد، نه تنها محیط باید باشد، محیط قبل از آن و فوق آن باید باشد. از قیامت همینه برپاست. و بیانی هر موجود قبل از آن که پایش به دنیا باز شود از عالم محیط نازل شده است. تنزل عالم محیط از عالم فوق است. هر موجود آنگاه که به دنیا بیاید، یعنی پا به صحنه هستی در عالم طبیعت گذارد، وجود اصلیش در عالم قیامت است و وجود فرعیش در عالم برزخ است و وجود فرعی ترش در عالم طبیعت و عالم دنیا است. به بیان دیگر هر انسان به هنگامی که زاده می شود حی می گردد، حیات پیدا می کند، زنده می شود، سه عالم با هم زنده شده است. اول عالم عقلش، دوم جهان برزخش، و سوم بعد جسمانی و مادیش. می دانیم که انسان دارای دو ساحت است، دو بعد است، ماده و روح. ماده مربوط به عالم ماده است، اما روح مربوط به آن دو عالم. روح هم دارای دو بعد است، یک بعدش عقلانی است، بعد دیگرش مثالی و خیالی و برزخی است. به بیانی آنچه از مبدأ نازل می شود اول روح است و آن مقام عقلانی روح است، سپس از مقام عقلانی روح مقام برزخی روح تنزل پیدا می کند و از مقام روحانی چه عقلانی و چه برزخی جسم و ماده زاده می شود. نقطه مهمی که از این فراز به دست می آید، از این مباحث عمیق فلسفی و عرفانی به دست می آید، این است که هر موجودی آن زمان که زاده می شود قدش و اندازه یه سه عالم است. قدش تا قیامت است، نه تا دنیا. قد آدمیان منحصر به جهان ماده و عالم دنیا نیست، قد انسان شامل دنیاست، برزخ و قیامت. روشندن از کنم، هر انسان آن زمان که زاده می شود در سه عالم زاده می شود و این سه بعد یک موجود به نام یک انسان با یک دیگر پیش می روند. و هر اتفاقی که در عالم ماده یعنی جسم و جسمانیات این موجود به نام انسان بیفتد، آن اتفاق قطعا در دو ساحت دیگرش وقایع و رخدادهایی را به دنبال خود یدک می کشد، همراه می کند. این سه ساحت وجود انسان با یک دیگر متناظر با هم پیش می روند تا زمانی که مرگ فرا می رسد. مرگ یعنی انفکاک میان بعدی و دو بعد دیگر. یک بعدش به زیر خاک می رود. چرا؟ چون از خاک بود. منها نعیدکم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم. اما بعد اصلیش، بعد روحانیش، اما از برزخ و قیامت، بعد از مرگ وارد عالم برزخ می شود و بعد از برزخ وارد قیامت که همان ابدیت انسان است. نمیدونم متوجه این نکات شدیم یا نه. حاصلانک هر انسان همینک که موجود باشد در دنیا، همینک قیامتش برپاست. یکم روشندن از کنم. شما لحظه به لحظه در این جهان در دنیا مشغول اعمال و رفتار اختیاری هستید. اون اعمال اختیاری ممکنه یه پله پر هم زدن باشه، ممکنه کارهای بزرگتر و مهمتر باشه، فرقی نمیکنه. همین که منظور به اراده انسان باشد، هم فعل فعل اراده است. هر فعل ارادی که انسان انجام میدهد، هر فعل ارادی بلا فاصله در سه عالم آن عمل موجود میشود. یک، در عالم ماده، همین که میبینید حرفی میزنید، کاری میکنه، رفتاری انجام میدهید، آن عمل دارای تعین برزخی هم هست. تعین برزخی عمل شما در عالم برزخ ماندگار است و آن عمل دارای تعین عقلانی و مربوط به عالم فوق، عالم قیامت نیز میباشد. ممکن است بعد اول عمل انسان نابود بشه. حالا اون باید علم اثبات کنه که نابود میشه، آنه که میگه نابود نمیشه. اما قطعا دو بعد دیگر، بعد برزخی و بعد عقلانی، بعد قیامتی، یعنی بعد اخروی و آخرتی، عمل انسان نابود نخواهد شد. اگر انسان موجودی نامیراست، تمام اعمال ارادی او هم موجوداتی نامیرا، یعنی ابدی و جاوید. آقا گفتیم جاوید، عمل ماندگار. به محض این که عمل از انسان ساده شد، عمل ماندگار است. بارها گفتیم جهان انسان یعنی صدور عمل از انسان و بازگشت عمل به انسان. در دنیا به گونه ای، در برزخ به گونه ای، در قیامت به گونه ای. بازگشت عمل به انسان در دنیا به صورت حوادث، در برزخ از شب اول قبر آغاز میشه و در قیامت به دو شکل، نوری و ناری، یعنی جنت یا جهنم رقم خواهد خورد.
این کورسی که شما گفتید توش همه چیز مدلیه دیگه، یعنی از قیامت شروع
روشنه
دیگه. داریم سوال میکنم که روشنه وقتی همه چیز توش مدلیه، چطور میشه عمل یه دفعه صعودی میشه؟ عمل قبل از دنیا
باید
تو قیامت شده باشه.
ولی در عالم ذر هستی که میگه نمیدونید کل انسان به صورت یه پک کامل در عالم ذر موجود، منتها با عنصر اختیار و
اراده.
در عالم ذر مشخصه که هر کس هر لحظه در این جهان چه خواهد کرد، البته همراه با عنصر انتخاب همجوری نازل میشه، همجوری محقق میشه.
اولی که من اینجا انجام میدم، اول تو قیامت انجام
دادم یا در عالم ذر موجود؟ مگه عالم ذر معتقد نیستی؟
عالم زرق سوای این ستاست؟
ملحق به عالم قیامت.
اونجا که به وحدانیت خداوند شهادت دادن
بله، عمق وجود انسان به وحدانیت خدا، همه عاشق خدا هستن، اونجا میگن در تعیین مصداق اشتباه میکن.
تو اونجا اشتباه
بلکه عاشق این هست، بلکه هم عاشق این هست، همه در اصل عاشق خدا هست. نسیان یا غفلت لازمه تنزل.
این مبنای پرسی که فرمودی این مبنای فلسفی که
فرمودید
بر اساس
فلسفه نیست، قرآن.
نه
گفتید ما فلسفه رو بر اساس قرآن ساختیم.
از لحاظ عرفانی و فلسفی الان تاکید
کردید، اصلا میگیم این دو علم علم از آیات قرآن کلمه ولی اصلش مال قرآن.
الان بر اساس مبنای ملا صدرا این
دو میشه استدلالی هم کرد. اصلا اساس امتیازات و افتخارات فلاسفه و عرفا این است که مبانی قرآن استدلالی میکنه.
و این اشاره مولا صدر همین رو میگه، چون حرکت جوهری او که
مال قوس سقوط، وقتی انسان نازل شد خب شما نزول رو نمیبینی، شما سقوط رو میبینی. سقوط چی؟ اول جسم، سپس برزخ، سپس روح کامل. قوس سقوط، قوس نزول،
کامل روح که ایشون میگه که با حلول در جسم،
حلول
بعد از اینکه روح در جسم، در جسم در حقیقت وارد میشه، تکامل
چی میشه؟
حالا حلول دیگه نشه، حالا قبل حلول نگم دیگه،
دیگه اصطلاحش دقیقه بود، همون رو به کار ببرم. میگه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، اون در قوس صعود، در قوس صعود اول جسم عنصری است، از دل جسم عنصری برزخ زاده میشه و از دل برزخ روحانیت کامل که عقل مطلق، اون قوس صعود. یکم مبانی فلسفی رو بدونیم شاید این بحثا برامون راحت تر باشه. بله
حدیث معراج رو هم خود ارتباط بهش بدیم با این عوالمی که فرمودید چطوری میشه استاد؟
خودش پایان نامه است.
قول بشری
نمیخواد چرا قابل تحلیله؟ ولی خب
با فرض اینکه مفصل معراج جسمانی بودن،
هم جسمانی هم روحانی، فرض که جسمانی نبود،
یعنی فرض که جسمانی بودنش هم
خب
قوس صعود پیغمبر بود احتمالاً قبل از صعودش.
خب
همین قانون که آخر شما می‌فرمایید که خاک
بالاخره پیغمبر هم از قاعده مستثنا نیست، اونم نازل شده، معراج اسمش خودشه دیگه، قوس صعود، قوس عروج. خب
خب من تو وجود خود پیامبر چطور توانست به عالم بیاد؟
ولی ما تو وجود پیامبر که نبودیم، ولی کلا می‌دونیم تو وجود پیامبر هم قوس نزولی داره، انسان کامل دیگه، قوس صعودی هم داره. ممکنه یک موجود انسان کامل دو قوس داشته باشه، یعنی دو قوس صعود داشته باشه. معراج قوس صعود اولش استثناء است، ولی وقتی بعد از معراج قوس صعود اصلی او مثل بقیه موجودات فرا می‌رسه،
تمام این مراتب جسمشون همراهشون
جسم همراهی میکنه، جسم رو، جسم کثیف، جسم لطیف.
بله انبیاء هم صادق جسم،
بله دیگه، بدن هم دو نوعه، بدن کثیف، بدن لطیف. لطیف معنیش این نیست که همون رفته ها اصطلاح فلسفی معراج جسمانی. ببینید میگن معراج جسم، میگن معراج جسمانی، تو معاد میگن معاد جسم، میگن معاد جسمانی، جسم با جسمانی فرق میکنه. جسمانی چه معراج چه معاد اشاره است به جسم لطیف، نه جسم کثیف.
این عالم مثال
است، بله بدن مثالی. خب حالا به این آیه توجه کنید، این روزایی که خوندیم شاید بیان و تفسیر و تحلیل و تشریح این آیه باشه. در قرآن آیه ایست بسیار جالب که این حقیقت رو آیه آشکار میکنه و بنا میکنه. نمی که میگه مسائل فلسفی و مبانی فلسفی دیشاش به آیه آخر میگرد و ملهم از قرآن همین هست. این آیه از آیات قرآنه که فرمود و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. نگه علما قبول دارن که آیه قرآن، بله
ما منظورتون هم ما قبول داریم،
خب علما رو از کرد،
نه ما رو نمی بینیم ولی ما قبول داریم.
و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. این آیه با صراحت میگه جهنم محیط هست به کفار. از این آیه چند نقطه زیبا به دست میاد. اولا فرمود جهنم محیط، جهنم میشه بخشی از قیامت، محال است بخشی از قیامت محیط باشه بخش دیگرش محیط نباشه. پس اگر آیه در یک جا فرمود و ان جهنم محیط اتون بالکافرین، میشه آیه دومی هم رو خودمون بسازیم، بگیم و ان الجنت محیط اتون بالمؤمنین. استدلال های قرآنی هم همینجوریه، شیوه شناسی و متدولوژی استدلال های قرآن به ما میگوید در قرآن هیچ استدلال تام و کامل بیان نشد. یا صغراست کبرا و نتیجه با شما، یا کبرا صغرا و نتیجه با شما، یا حتی فقط حد وسط، کبرا با شما، صغرا با شما، استنتاج با شما، نتیجه هم با شما. و این از شگفتی های قرآن کریم و از معجزات بیان های استدلالی قرآن کریم. پس فرمود و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین به دست می آید که پس بهش هم محیط هست به مؤمنین. اگر ما این بیان رو ساختیم یعوذ بالله نه اینکه ساختمانی از دل قرآن به دست آوردیم، سیاد کردیم و استخراج نمودیم، جمع میان این دو فراز هم نتیجه خواهد داد. گویا بیان قرآن مقدمه اوله، بیانی که ما ساختیم و استخراج کردیم بیان دومه. از این دو نتیجه ای به دست می آید. جمع میان جهنم و جنت مساوی است با قیامت، و جمع میان کافرین و مؤمنین نتیجه می دهد ناس. پس می توان از دل این دو به نتیجه ای نهایی رسید، و این که ان القیامت لمحیطتون بالناس. مبانی فلسفی یا کلامی یا عرفانی ما را به کجا رساند؟ به این رساند که قیامت محیط است به دنیا. پس این مضمون در میان آیات هم به چشم می آید، باید با تدبر و تعقل گشت و آن را پیدا کرد. خب اگر قیامت محیط است به آدمیان ناس، و اگر قیامت و آخرت محیط است به دنیا، پس قیامت همینک برپا است. حقیقت همچنین است. قیامت هر انسان در دنیایش هویداست. به بیان دیگر قیامت از کف دنیا آغاز می شود. قیامت از کف دنیا آغاز می شود. البته فهم این جمله بسیار سخته و مشکل و پیچیده است. سوای مباحث فلسفی و استدلالیش که در جای خود استدلال‌های متعدد نیرومندی داره، آیات قرآن هم مؤیده، ساده شده یه حقیقت این است که تک تک انسان‌ها که همینک زنده اند در قیامت خود جاری و ساری اند. انسان مادامی که در جهان زنده است در دو عالم جاری است و سیرورت دارد، هم در دنیا هم در آخرت. از هر عملی که عامل باشد، بعد اصیل آن عمل در قیامتش موجود است و جاری است و ساری است. عمل بعد شما عمل قبل شما را یا نابود می کند یا عامل بقای آن می شود. عمل بعد، عمل بعد و سلسله اعمال رفتار ارادی و اختیاری انسان تا به کدام عمل نهایی منجر و منتهی بشود، علمش ما خداست. خدا فقط می داند. و ساده شده این داستان این است که بدانیم همین قیامت ما برپاست. قد قامت قیامتوهو،
قیامت نزولیه دیگه، درسته؟ بله. فرق داره این قام جوری که شما بردش کردیم با فرق
قیامت نزولیه
بین این دوتا قیامت وقت فرق هست؟
قیامت نزولی و قیامت صعودی یکی است، در نهایت یکی میشند. اشاره کنیم به حدیث حارثه.
احکامش به فرق یعنی الان یکی نیست؟
بله؟
الان
چرا؟ اشاره کنیم به حدیث حادثه. حدیث حادثه که دیدید علما هم حدیث حادثه را معتبر میدونن. حدیث حادثه به ما میگوید روز رسول خدا از منزلش خارج شد به حادثه، حادثه ابن زید برخورد کرد. از حادثه پرسید که جناب حادثه چه خبر؟ حادثه فرموده باشد، کتاب رسول خدا از بنده باشد که صبح کردم در حالی که قیامت تک تک اصحاب تو را می دانم و می بینم. بگویم؟ رسول خدا به او گفت نه. سپس فرمود خوشا به حال حارثه، چه حال خوب می دانم. پیغمبر وقتی میگه چه خبر، منظورش این گونه اخبار، نه اینکه مثلا جناح راست پیروز شده جناح چپ، اخبار خبرگان و مجلس عالم. در موارد دیگر هم حدیث حادثه است که رسول خدا به او فرمود من مبشرات، از مبشرات چه خبر، بشارت بده از عالم دیگر. کسانی که اهل عالم فوق، اخبار آنها هم مربوط به عالم قائمه. کسانی که اهل عالم زیل، اهل کجا باشیم، آل کجا باشیم، آل دنیا یا آل آخره، هر کس اهل هر جا باشد، اخبار او هم مربوطه به همون جاست، حالات او هم مربوطه به همون جاست، احساسات او هم مربوطه به همون جاست، افسارها و اعمال او هم مربوطه به همون عالم است. تا اهل کدام عالم باشی. قرآن هم تعبیر اهله رو اهله رو چند بار به کار برده، اهل دنیا یا اهل آخرت. روایات احادیث رسول خدا و نیز حضرت امیر هم کلمه اهل متعدد آمده. اهل کجا باشی؟ اهل کدام آن؟ این زمانی من اگر میخوام سریع به شما عرض کنم، زمانی سوال ها رو میتونید بکنید که شیشه اسفار خونده باشید، الهیات هم خونده باشید، الهیات شفا، اشارات هم جلد دو سهش رو خونده باشید، بعد بیان بحث کنید.
الان
برحث نیست،
سوالیست که باید
فهمیده.
این نکات در باب عالم اول یعنی جهان. گفتیم از مبدع حق سه چیز نازل میشه: اول جهان، دوم قرآن و سوم انسان. هم بیانهای فلسفی و استدلالهای عرفانی نشان میدهد که بخش اول جهان دارای درجات سگانه است و هم این سه درجه بودن و قرآن به نحوی تأیید میکنه و در باب اون نکات و بیانهایی رو اشاره و ارائه میکنه. اما دوم قرآن، یا آیه دیگه هم در ذهنم اومد، اون هم مردم بگم، حالا اگر من ناقص میخونم شما تکمیلش کنید. جایی فرمود ببینید از من فرمود الذين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. بله اگر امکان پیدا کردنش هست ببینید بگید الذين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. بله کجاست؟ تو قرآن ها حاضر رو بسن
بکنم.
بله سوره روم باید بشه. باید یعنی
همون از ظاهر از حیات دنیا و هم اولش الذین
نداره سوره هدایی نمیزده. قبلش چیه؟
الذین یصدون عن سبیل الله.
خب
وی
هم
هم
بالآخرت
هم
کافر. هم؟
کافر.
این آیه. قبلش، قبل
یعلم. همون فقط بود قبل یعلم آیه
قبلیه. آیه قبلیه رو بخونه.
آیه قبلیه بعد الله لا یخلف الله.
بعد اون بلاکن اکثر الناس لا یعلم. خیلی جالبه. بلاکن اکثر الناس لا یعلم. قبلش بنویسی. لیکن اکثر الناس لا یعلمون یعنی جاهلون.
آیه قبلیش
همین قبلش بود دیگه. نه همین کافیه.
خیلی
آبرمون رفت. اول قرآن. خیلی آیه بکشید. تو این آیه چند تا نقطه جالب مربوط به بحث ماست. نقطه اول، تو این آیه سه تا واژه است که نال هم قرار بدید. میگه اکثر هم اکثر الناس لا یعلمون، دلش خط بکشیم. بعد میگه باید الذینه داشته باشه، نداره؟ بعد میگه یعلمون، قبلا میگه لا یعلمون، سپس میگه یعلمون، آخر آیه میگه چی؟ غافلون. به دست می آید که اون علمی که اول نفی میکنه علم واقعی است، اون علمی که سپس اثبات میکنه علم ظاهری است. طبعا متناسب با ظاهر هم هست، میگه یعلمون ظاهر هم. پس علمی که اول نفی میشه علم واقعی است، علمی که دوم برای اونها استناد داده میشه و اسناد به اونها داده میشه علم ظاهری است. در آخر آیه میگه غافلون. به دست میآید که یعنی این نکته هم به دست میآید که اگر علم واقعی نباشد و علم ظاهری باشد، علم ظاهری چیزی جز غفلت نیست. در اصطلاح قرآن از قرآن به دنبال علم واقعی، علم ظاهری را به انسان‌ها نسبت میدهند و وجود دارند، آن را واقعیت میدانند، ولی از نظر قرآن در مقام ارزش گذاری علم ظاهری علم واقعی نیست و علم ظاهری چیزی جز غفلت نیست. دل من به دست می آید که از نظر قرآن علم دارای درجات است، واقعی و ظاهری. ظاهری آن غفلت از ارزشمند نیست و قرآن به دنبال این است که انسان ها به علم واقعی دست یابند. و ضمناً این هم به دست می آید که علم واقعی علمی است که از ظاهر عبور کند و به واقعیت برسند. همه این نقطات و همین دو سه کلمه به دست میاد نهفته است.
عالم به ظاهرند و از اصل غافل.
و اینه که عالم به ظاهر عالم نیست دیگه.
علم ظاهری در قرآن علم نیست، غفلت. همین هست که هم به دست میاد که علم ظاهری غفلت، علم نیست. هم به دست میاد که علم واقعی چیز از علم، چیزی غیر از علم علم ظاهری. هم به دست میاد که خود علم درجات داره، ظاهری و باطنی. خب ما فعلا باطنی ها نمیخوام بگیم، میگه علم ظاهری و علم غیر ظاهری. خب فعلا کلمه باطنی ها نمیخوام بگیم. این در ارتباط با این کلمات علم. اما نقطه دیگری هم از این آیه که اون بیشتر محل سخن ماست و آن این که ببینید در اینجا یک مقابله دیگر هم هست. فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. به دست می آید که مقابله اسمیان ظاهرم من الحیات دنیا و آخرت. به بیان دیگر حیات دنیا ظاهر است و آخرت ظاهر دنیا نیست. نقطه مقابل ظاهر چیست؟
باطن.
پس آخرت باطن دنیا است. در دنیا نقاط بود که بیان شد. پس آخرت ظاهر نیست، باطن دنیا است. اگر نکات قبلی رو با این نکته اخیر ضم کنیم و این نکته بسیار جذاب و جالب خواهیم رسید که علم ظاهری متعلقش ظاهر است. ظاهر چیست؟ حیات دنیا است. علم واقعی متعلقش آخرت است. آخرت چیست؟ باطن دنیا. پس علم واقعی علم به باطن است. پس علم و علمان ظاهری و باطنی. علم ظاهری متعلقش ظاهر است، ظاهر حیات دنیا است. و علم واقعی یا علم باطنی متعلقش باطن دنیاست که همان آخرت است. و البته این نکته هم به وضوح به دست می آید که آخرت باطن حیات دنیاست. حدین دست آیات در قرآن متعدد، یعنی قطعا میشد 50 آیه حاوی این مضامین در باب دنیاست. پس این که جهان ذو مراتب است، هم فلاسفه معتقدن و متفقن، هم عرفا بر آن تأکید دارن و هم قرآن این حقیقت آشکارا یا نیمه آشکارا تحقیقا و تلویحا بیان میکنه. دو تا آیه خوندیم. از دو آیه میگوید آخرت یا قیامت محیط است و باطن، محیط است، باطن است و فوق است. یکی روشن شد؟ از حالتی که گفتید خارج شدید؟ خیلی روشن شد.
معرفت به این مواز برای انسان چه نفعی معنوم
کشف حقیقت
عالم برزر
کشف حقیقت فایده شیه؟
چه
حقیقتی که قرآن برملا میکنه؟ قرآن میگه حاوی حقایق نیست. کشف حقیقت نفعی بالادر از کشف حقیقت در عالم نیست. شما متوجه میشی عالم ها؟
در مرحله عمل ما چطوری از این
خب دیگه هسته ها نتیجه میدهد باید ها. این فهمدی عالم درجات سکانهی داره و هم اکنون قیامت حاضره و محیطه، به فهمی تو عمل قطعا تأثیر داره نداره؟ اگر تأثیر نداشت نشان آن است که عمیقا فهم
انسان بخواد مثلا مباحث این مباحث رو عمیق بکنه، مثلا با در مسلک عرفا و اشخاصی مثل آدم قاضی بزرگ اینا قرار بگیره.
بله، اول باید مشاه بخونید، سپس اشراح بخونید، سپس مطالعه بخونید، سپس عرفان بخونید، سپس قرآن بخونید، فهم عمیق. بله
همش برات
خون بود. بله میشه 20 سال. مگه جز اینه؟
راه دیگه سال پروردگار باشه هیچ کدوم دارم نشه. نخونی و برسی به اون ره صد ساله و یک شبه.
من سلوک رفتی به علم ندارم. سلوک ممکنه شخصی ره صد ساله تو سلوک یک شبه بپیمان. این امکانش وجود داره. حتی امکانش خیلی بعیده. ولی امکانش هست. امکان عقلش وجود داره. اون تو سلوک تو فهم عقل نیست. فهم عقل درس خونده میخوند. ازا تمام بزرگان کلام میخوندن. فلسفه میخوندن. عرفان میخوندن. علوم دیگر اسلامی دینی رو میخوندن. بسم الله صدقه به خیلی دیگر. خود برهم امام. بعد که وارد قرآن میشدن میفهمدن قرآن چی میگه. مقدمات قبلی در فهم عمیق آیات اونها رو مدد میکرد.
آگاهی از غیب و موارد مثل تیول عرض و اینها نتیجه همین علم و سلوکی که از همین موارد
تیول عرض نتیجه سلوکه، نتیجه علم نیست. دار قاطع نکنه. حالا که ریاضت میکشن به پاداش هایی هم دسترسی پیدا میکنه. ایات اربعه، ایات اربعه کرامت نیست. کرامت چیز دیگه است. کرامت ظهور خوارق عادات از دست انسان. اونا قدرت کرامت نیست. کرامت خوارق عادات. اونایی که اهل ریاضت و مجاهده هستن حالا درست و غلطش بماند. کلا ریاضت به انسان قدرت میده. و قدرت به انسان ظهور خلق و عادت میده. اگر درست باشه ظهورش هم درسته، اگر غلط باشه مظاهرش هم غلط. مثلا متعادان هندی ریاضت بکشن آثاری هم میبین. عارفان بزرگ دینی هم ریاضت بکشن آثاری هم میبین. حالا بین اینا فرق میکنه.
این حل علم و نوران یعنی با اساس سلوک
نور علم توحید. منازل چند منزله؟ منزل اولش چیه؟ دومش رو داریم میکنیم چیه؟ منزل صدومش چیه که آخری منزلشه؟ در ساعت مقدماتی گفتیم توحید. توحید نتیجه سلوک. توحید دو نوعه، علمی عملی. توحید علمی اعتقادیه، ولی توحید عملی یعنی شخص عملا موحد بشود، این نتیجه سلوکه. شخص خود ده سال
سلوکیه. علم سلوکیه.
بله بله، توحید سلوکیه. توحید عملیه. کشف دیگه. حیات مماله رو مطالعه کنید و بیشتر براتون واضح میشه. خب تمام نکاتی که عرض کردیم در باب اولین چیز بود. گفتیم از مبدأ اعلا سه چیز نازل میشه. جهان. دوم قرآن و سوم انسان. نکاتی که عرض کردیم در باب جهان. در باب جهان خلاصه مطلب این شد که جهان دارای درجات سگانه است. بر این حقیقت، بر این درجه مندی، درجه مند بودن جهان هم فلاسفه متفقند و هم عرفا و هم آیات قرآن به وفور اونها رو بیان میکنه که دو نمونه شو خدمتتون بیان کرد. اما دوم قرآن. هم در قرآن فرازهایی است که میگوید قرآن دارای درجات است. هم در روایات مربوط به قرآن مضامین متعددی است که با صراحت بیان می‌کند قرآن دارای درجات و مراتب است. یکی از مهمترین روایاتی که احتمالاً بدانید و با اون آشنا باشید روایاتی است که بیان می‌کند قرآن دارای زهر است و زهر آن دارای بطن است. و بطن آن دارای بد نیست و بطن آن دارای بد نیست که معروف به روایات باطل. این روایات معتبره، موثوق الصدور و همه که بیان میکنه که قرآن ظاهر داره و باطن داره. اما تعداد باطنهای آیات را این دسته روایات گاه تا 7 باطن و گاهی تا 70 باطن بیان میکنه و همین اندازه اکتفا میکنه. و به یکی از آیات قرآن در این زمینه اشاره خواهیم کرد. از قرآن هم دارای ظاهری است و باطنی. چنان که دنیا یعنی جهان دارای ظاهری است و باطنی. حداقل دو باطن برای جهان اثبات می شود. واجه ایست در قرآن می خواهم این سخن را از نظر خود آیات هم استخراج کنیم، استنباط کنیم. سخن چیست؟ که قرآن داره درجات ظاهریه و باطنی و باطن. همین که اثبات کنیم قرآن ظاهر داره باطن داره کافی. یکی از واژه‌های زیبای قرآن مفهوم یا واژه تدبره. تدبر در قرآن به شکل‌های مختلف آمده. حتی در آیه ی آیاتی به عنوان آیت نزول قرآن آمده. خواهش رو پیدا کنید. اونجایی که میگه لیدب برو فی آیاته، لام لام غایت، غایت نزول، میگه ما قرآن را نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنید. یکی تون این آیه را ببینید، یکی تون این آیه را ببینید که فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این آیه رو بنویسید، میخوام توضیح بدید.
آیهش هم لیسات آیه 29 هم بود،
همون یتدبرو
انزلناه و لیلک مبارکون یتدبرو آیات.
میگه ما قرآن را نازل کردیم، غایت نزول چیه؟ سلام. البته این نزول همراه با برکت، برکت یعنی توسعه، وسعت. پس در آیه اول آیت نزول آیات تدبره و در این آیه هم دعوت به تدبره در آیات قرآن شده است. اجازه بدید آیه که نوشتن یکم توضیح بدیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خیلی دلو آیه بکشید، نکاتی تو این آیه هستم براتون میگیم. نکته اول، در این آیه یک اداتیست، حرفیست با عنوان ام. ام یعنی یا. به لحاظ منطقی سه ادات وجود داره، هم و هم، نه و نه، یا و یا. به لحاظ منطقی سه ادات وجود داره، مثلا میگیم هم الف هم به، مفادش چیه؟ هر دو با هم. گاهی میگیم نه الف نه به، مفادش چیه؟ هیچ کدام. گاهی میگیم یا الف یا به، مفادش چیه؟ یکی علل داره، نه اولی و نه دومی، نه با هم نه هیچ کدام. هم به معنی یاس، یعنی اشاره است به ادات نوع سوم. ادات نوع چهارمی هم که نداره. ادات نوع سوم یعنی یکی علل بدل، یا این یا آن، یعنی برخلاف اول نه با هم و برخلاف دوم نه هیچ کدام. درسته؟ نه جمع نه رفع، هم و هم جمع، نه و نه رفع، یا و یا میگن منقطع، یا این یا آن. یکی از این دو حالت موجود است، قطعا باید باشد. با توجه به این نکته به آیه برگردید. فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. مضمون آیه که روشن، آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر قلبها قفلهای قلبهاست؟ خلاصه بخوام بگیم با توجه به نکته اول، نکته اول به ما میگوید ام، که در اصطلاح بهش میگن ام منقطعه، به ما میگوید یا تدبر یا قفل. ممکن نیست هم تدبر هم قفل، و ممکن نیست نه تدبر نه قفل، بلکه این گونه است، یا تدبر یا قفل. ضمن به دست می آید که هم تدبر هم قفل امکان پذیر، یعنی با قفل قلب امکان تدبر در آیات وجود ندارد. روشنه؟ نکته دوم، تدبر اصلا مفهوم محل بحث ما در فراز ابتدایی این آیه هم آمده است، از ریشه دبر. دبر یعنی پشت. تدبر در آیات یعنی چی؟ یعنی عطف توجه به پشت آیات، به تعبیری به نانوشته های قرآن، یعنی به عمق آیات، یعنی عبور از سطح و ظاهر آیات. بحث ما چی بود؟ قرآن ظاهر دارد و باطن. تمام مواردی که در قرآن مثلا واژه تدبر آمده است، با به نمونه مثال اشاره می کند، دعوت می کند ما را به عطف توجه به باطن، عمق جرفای آیات. یه نکته جالب، کسی که بخواهد تدبر در آیات کند، یعنی باید به جرحا و عمق و باطن آیات سیر کند. رفتن به عمق، اولا در رفتن به عمق و اقیانوس باید مجهز بود. بی تجهیز در عمق اقیانوس قرآن نمیتوان غواصی کرد. غواصی تجهیزاتی میخواهد. قرآن وسائل و ابزار و ادوات غواصی در اون اقیانوس خودش را بیان کرده است. مثلا لا یمسه طهارت، یکی از تجهیزات و ادوات لازم جهت غور در عمق و بیکرانه آیات. طهارت
منظور طهارت
باطنیه. طهارت ظاهری مربوط به ظاهر آیات، باطنی مربوط به باطن آیات. ظاهر ظاهر، باطن باطن. نکته دوم چی بود؟ تدبر. باشه، کافی کردیم خیلی خلاصه اما عمیق. دانستیم که تدبر کردن یعنی رفتن به عمق آیه، عبور از سطح و ظاهر آیه. پس قرآن آن زمان که دعوت میکنه مخاطبین خود را به تدبر و امثال آن، تدبر، تفقه، تعقل، تفکر، اما مواردی از این دست، انسان را دعوت می کند که از ظاهر آیات نیم که دست بکش، نیم که قطع نظر کن، با حفظ ظواهر آیات به عمق آیات هم توجه کن. یه نکته خیلی لطیف و ظریف بگم، اونایی که اهل دلید بگیرید. اگر بگیم از مبدأ قرآن نازل شده، خب از مبدأ که قرآن نازل می شود، اول باطن آیات نازل می شود یا اول ظاهر آیات؟
باطن آیات.
از مبدأ اول به باطن آیات، سپس باطن هایی که به ظاهر نزدیک تر است، سپس 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 آخرین درجه نزول آیات ظواهر آیات. از ظواهر آیات ما بعیدین هاست. پس رفتن، داشتم نکته به شما میگفتم، رفتن به عمق یعنی رفتن به سمت بالا. عمق پایین نیست. روی زمین وقتی چاه میکنن، چاه پایینه، ظاهرش روه. ولی وقتی اینجا وقتی میگیم عمق آیات، عمق مثل چاه معکوس. عمق یعنی بالا، نه پایین. هم جهان عمقش بالاست، هم قرآن عمقش بالاست. قرآن و جهان مثل چاه معکوسه، ظاهرش پایینه، عمقش بالاست. اقرا ورقه، بخوان بالا بیاد. نقطه سوم، نقطه سوم ناظر است به فراز بعدی. اما علی قلوب اقفالها، زمین اقفالها به قلب باز میگرده، نشان میدهد که قفل مربوط به خود قلب، قفل قلب. از این انتصاب، انتصاب قفل به قلب، نقطه بدی و قرآنی حاصل می آید. و آن این قلب دو گونه است: قلب مقفول یا مقفل، فارسی بگیم بسته، قفل شده، به نقطه مقابلش قلب باز. القلب و قلبان، قلب مقفول و قلب مفتوح. قلب بسته و قلب گشوده. بستن در اینجا ذم یا مدح؟ ذم. پس فتح در اینجا مدح. اگر فتح و گشودگی مدح است، نسبت به چه چیز باید باشد؟ با توجه به این که عالم از دو بیرون نیست، یا باطل است یا حق. نسبت به باطل یا نسبت به حق؟ نسبت به حق. پس قلب قفل شده یعنی قلبی که نسبت به حقایق نفوذ ناپذیر است، و قلب باز قلبی است که نسبت به حقیقت باز است. ساده از کنیم، قلب آدم ها دو دست است. قلبی که اگر حقیقتی با آن قلب عرضه شود، به راحتی آن را میپذیرد، گرچه آن حقیقت علیه او باشد. و قلب بسته قلبی است که اگر حقیقتی با آن قلب عرضه شود، مقابل آن مقاومت میکنه، پافشاری میکنه، میگوید نه، مگر این که آن حقیقت به نفع او باشه. خود زمان که تعارض میان حقیقت و قلب حاصل شود، قلب مقفول قلبی است که آن حقیقت را پس میزنه، نسبتش با حقیقت نسبت وازنش است، نپذیرش، نمیپذیرد، پس میزنه. پس قلب مقفول به تعبیری قلبی است حق ناپذیر، و قلب مفتوح قلبی است حق پذیر. خب اگر قلب مقفول قلبی است حق ناپذیر، مقابل حق چیست؟ باطل، اوهمات، توهمات، خرافات. درون قلب مقفول کدام است؟ پس قلب مقفول قفل زده قلبی سرشار است توهمات، خرافات. و توهم خصیصه کراکه. پس قلب قفل قلبیست کراکی، موهوم خرافه، سرشار از موهومات، توهمات، اباطیل. اما قلب باز، چون باز است نسبت به حقیقت، قلبیست حق پذیر. پس این قلب قلبیست حقانی و قلبیست ربانی. و اگر در قلبی حق و حقائق باشد، آن قلب قلب سالم است. اشاره کنیم به آیه ای که فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم قلب سالم است. قلب سالم قلبی است دارای کلیدی باز شده، قلب نسبتش با حقایق آشکار و بلملا شده. پس از قفل قلب رسیدیم به فتح قلب، و از فتح قلب رسیدیم به سلم و سلامت قلب. فارسی سلامت میشه چی؟ امروز میگن بهداشت. کدام قلب بهداشتیست؟ بهداشت روانی قلب از نظر قرآن چیست؟ قلبیست که سالم باشد. قلب سالم قلبیست که مقفل و موقوف مقفول نباشد، نسبت به حقایق رابطه ای لین و پذیرنده داشته باشد. این نکته نیز گفتنی است که سلیم و خانواده سلامه، و سلام نام بزرگ خدا است. لذا هر کس در این جهان قلبش باز باشد، او دارای قلبی سالم است، و هر کس قلبش سالم باشد، او مخاطب سلام خدا است. او انسانی بهشتی است و به همگان ورود و در آستانه ورود به بهش خداوند به او سلام میدهد. خداوند به قلبی سلام میدهد که آن قلب سالم باشد، جز این نمیتواند باشد، اصلا نمیشه. اگر در اون قلبی آلودگی باشد، خداوند به او سلام نمیگوید. اگر خداوند به شخصی سلام گفت و سلام کرد، نشانه طهارت و سلامت کامل قلب است. این سخن کامل داره، ادامهش بماند. این نکته دیگر میگیم تمام. نکته دیگر این که آیه فرمود اما یا تدبر یا مفلقه. نقطه دیگر این است که اگر شخصی بخواهد تدبر کند، یعنی به دبر آیات، به عمق آیات، به جرفای آیات نفوذ کند، در آیات ورود کند، به محضر عمق آیات در آیات، باید قبل آن به کاری با خودش کند، بی قفل شود، قلبش را مثل به حقائق بگشاید. نکته ایست بحث ظریف. سوال نکته این که قرآن میگه هر کس بخواهد به عمق من وارد شود، باید قفل قلبش را باز کند. میفهمید چی میخواد بگه؟ قرآن اینو میخواد بگه، هر کس بخواهد به عمق من وارد شود، باید نخست به عمق خودش وارد شود. عمق خیش یعنی دسترسی به قلب ما. پس ورود به عمق آیات ممکن نیست مگر بعد از ورود به عمق به باطن خیش و کسب سلامت و بهداشت باطن و بهداشت قلبی. همچنین ضمناً به دست می آید که قرآن قائل به بهداشت قلبی است نه بهداشت روانی. و بهداشت قلبی یک بهداشت معنوی است، بهداشت ایمانی است، یک طهارت نفسانی است. پس برای ورود به گرفای آیات باید به گرفای خود، به عمق خیش، به قلب خیش درآمد. برای آنکه در عمق آیات حاضر بود باید در قلب خیش حضوری پیدا کرد. همچنین ضمناً به دست می آید که ورود به آیات از طریق قلب ممکن است و بعد از عبور از سطح امکان پذیر است. و با توجه به آیه پیشین اکثر الناس لا یعلمون الذین یعلمون و هم غافلون، اونو به اینجا منظم کنید، به دست می آید که هر کس به سلامت قلبی و فتح قلب و باطن دست یافت، او به علمی واقعی و باطنی دست یافته است. پس معرفت نوعان است، معرفت به ظاهر، معرفت به باطن، یا معرفت ظاهری و معرفت باطن. انسان هم دو بعد دارد، ظاهر و باطن. قرآن هم دو بعد دارد، ظاهر و باطن. جهان هم دو بعد دارد، ظاهر و باطن. ظواهر به هم متصل و باطن به هم مرتبط.